الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در مسئله 29 فصل احکام نجاسات می فرماید اذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر اذنه اشکال الا اذا کان ترکه هتکن ولم یمکن الاستئذان ولم یمکن الاستیذان منه ولم يمكن الاستيذان منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه. میفرماید اگر مصحف مال غیر بود، مسلمانی دید که مصحفی است در دست کسی در اختیار شخص دیگری و ملک اون، این مصحف ما ملاقات کرده است با نجاست، که از لحاظ ادب کلمه متنجس اطلاق کردن خلاف ادب دینی است، ملاقات کرده است مصحف با نجاست. حالا این تنجیس هم وجود دارد، مالک مال مبادرت نمی کند به از ازاله نجاست، آیا مکلف دیگر بدون اجازه مالک میتواند به ازاله نجاست یا تطهیر مبادرت کند یا نه؟ میفرماید در مبادرت به تطهیر بدون اجازه مالک مصحف اشکال است، که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید جایز نیست. سید می فرماید اشکال دارد الا اذا کان ترکه هتکن، مگر اینکه ترک تطهیر هتک به مصحف باشد، در اون صورت دیگه نیاز به اجازه مالک نیست. اهمیت هتک فوق العاده است، باید به ازاله نجاست پرداخت ولو مالک اجازه ندهد. منتها در صورت هتک باز هم اذن گرفتن از مالک لازم هست، اما اگر اذن نداد بدون اذن مالک هم باید اقدام کند به تطهیر مصحف. این فتوای سیده. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 301 می فرماید بقاء نجاست بر مصحف به چند صورت است. صورت اول این است که بقا موجب هتک باشد، مثل یک نجاستی که خباثت هم دارد، رنگ کریه یا ماده کریه که آلودگی نشان میداد. و این در عرف مؤمنین و مسلمین به طور قطع حد که به حساب میاد. این صورت اول. صورت دوم عبارت است از اون حالتی که آلودگی به نجاست حد به حساب نیاد، نجس قذارتی نداشته باشد، آلودگی نداشته باشد. مثلا مصحف با آب متنجس ملاقات کرده باشد. اما صورت اول که بقاء نجاست موجب حتک است، مثالش هم نجاست بود که دارای قذارت باشد. در آن صورت آنچه که قواعد اقتضا می کند این است که باید به مالک مراجعه کرد در جهت تطهیر، که تطهیر مصحف به عمل بیاد. پس از مراجعه و ارشاد و استیذان، مالک اگر خودش مبادرت کند به ازاله که فهو المطلوب، و اگر مبادرت نکند به این شخص مراجع کننده اجازه بدهد هم درست است. اما اگر نه خودش اقدام به ازاله کند و نه به مستأذن اذن دهد، در این صورت حد که هم محقق هست، باید مکلف مبادرت کند به ازاله. اذن مالک هرچند به دست نیامده اشکال ندارد. چرا از اول نمیتواند بدون اذن مبادرت کند؟ برای اینکه مورد از موارد تزاحم نیست. هر دو عمل قابل جمع است. هم میتونه آدم اذن بگیره، هم میتونه آدم ازاله کنه. تزاحم دو تا عمل قابل جمع نباشه. و اما اگر اذن حاصل نشد، پس از آن نوبت میرسد به تزاحم. نوبت که به تزاحم رسید، تزاحم بین چه چیز هست؟ بین و تصرف در مال غیر. و از آنجا که وجوب تطهیر اهمیتش قطعی است، به تعبیر سید چیزی با عظمت تر از قرآن در اسلام فعلا در اختیار مسلمین نیست، بالاترین مقام با عظمت موجود بین عید المسلمین هست، باید به تطهیر مراجعه کرد و اذن مالک ضرری ندارد، مانعی ایجاد نمی کند. و بعد مطلب دیگری رو میگه که ظریف هم هست و اون این است که میفرماید در حقیقت در مثل چنین و موردی اصلا اسم وجود دارد. از کی؟ آفرین، اذن از مالک حقیقی. اگر چنانچه مالک حقیقی اذن بدهد، نیازی به اذن مالک حقوقی نیست. و مالک و تملکات که میبینیم اینا مالک اعتباری است. در صورتی که مالک حقیقی اذنش احراز بشود، حاکم بر اذن مالک اعتباری است، فوراً باید مبادرت کرد. پس از که حکومت، پس از که چون یک اعمال تعبد هم لازم، رفع موضوع وجدانی است، درست، اما ورود نیست، چون اعمال تعبد در کار
اذن حاکم هم در اینجا شرط هست؟
نه،
موجب نزاع و اختلاف و اینا میشه؟
اینجا هر کجا موردی است، هر کجا در مثل چنین مواردی ما فرض بر این است که موجب فساد و درگیری نشود. اگر موجب فساد و درگیری بشود، اون موقع می شود ما نیاز داریم به محاکمه و صدور اذن. اون موقع در فقه عنوان دیگه بهش اعلام میکنه. قبلا گفتیم چه بود؟ اجبره الحاکم. اون وقت باید به زور خودش باید ازاله کنه، نیاز به کسی دیگه نیست. بسیار خوب، بعد از که این مطلب رو گفتیم، تکملش رو هم آقای دکتر فهیمی گفتن که ممکن بود من بعدن میگفتم، ایشان چند قدم جلوتر حرکت بکنم، در تتمه جاش بود که بیاد. خواهران که ایشان گفتن اینو کامل کنم. اگر که مالک اجازه نداد و فرد هم توانی نداشت که بتونه مالک رو کنترل کنه یا مالک متعرض نشه، وضعیت طوریش که میگه من میخوام تأخیر کنم، میگه به تو ربطی نداره. در جوانی هم بود داخل حرم دیدم صحنه کسی سیگار میکشد، گفتم که سیگار کشیدن مناسب نیست، گفت به کسی مربوط نیست، خب مال خودمه. حالا کسی آمد گفت که کتاب مال خودمه، مصحف به شما ربطی نداره. و اگر فرد ما دست به تطهیر بزنه، درگیری وجود بیاد، در اینجا چه میشد؟ در اینجا همون مسئلهی که شبیهشو در قبل خوندیم که اجبره الحاکم، حاکم اینجا که اجبار میکند دیگه نه شمای مکلف را، خود مالک را اجبار میکند به ازاله نجاست.
اصالت
که زامن است اگر احیانا هست؟ آلا آلا، همینجا بازم شما مثل ایشان ای تا خواب مخمت دوا بگم میایید و سوال بگم، سوال ایشان و سوال شما مشابه. همینطوری که ایشان فرمودن درباره اذن مالک حقیقی باید توجه کرد، حدود اذن مالک حقیقی قلمروش احکام تکلیفی است. مالک حقیقی که اذن به تطهیر میدهد، مبادرت جایز است و تصرف در مال غیر حرام تکلیفی نیست. اما حکم وضعی آن اگر بر اثر تطهیر نقصی بردارد، حکم وضعی سر جای خودش طبق قانون مالکیت به قوت خودش باقی است. ازاله کننده باید نقص رو تدارک کند و ما به تفاوت نقص رو به مالک پرداخت کند. حالا حاکم دو مبنا داریم، به مبنای ولایت یا رأی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میتونیم بگیم نه خیر، اونی که آدم متعدی و متخلفه که باید خودش ازاله کنه، خودش ازاله کنه، نقصم برمیدارد، له ما له و علیه ما علیه. اگر کسی دیگه ازاله کند و مالک نباشد یا مقدور نباشه، حاکم اجبار بکنه نقص برداره، باز هم بر اساس مبنای ولایت فقیه کامل باز هم نقص هیچ گونه مسئولیتی ندارد. و اما بر مبنای قائلین به محدودیت ولایت، اون روز گفتم برای شما کسی نیست که قائل به ولایت فقیه نباشد، این شبهه رو از ذهن رفع کنید که بگیم فقها بعضی قائلن و بعضی قائل نیستن، همه قائلن، منتها اختلاف در حدودشه. و بعد اون نکته رو هم گفتم که هیچ کسی که ولایت مطلقه میگد منظور ولایت تکوینیه نیست، تا اینکه آدمایی که مرض دارن اشکال کنن که ولایت تکوینیه که مال منصور، نه ولایت تکوینیه کسی نمیگه، مطلقه یعنی در غیر از اون امور حسبیه و مسائل محاکمات و مواردی که در اجراش یه مقدار قوتی میطلبد ولایت پشت سرش. اما بر مبنای قائلین به محدودیت ولایت باید استرضاء رضایت مالک جلب بشود. شما پس چیز دیگه گفتید، من مطلب دیگه شرح دادم، مطلبی که من شرح دادم وظیفه من بود، در همین راستا باید شرح میدادم، ولی آقای دهقان نظر چیز دیگه بود. آقای بنده شما چی میفرمایید؟
خود
مالکی که مانع است فرمودید باید ارجاع شدید به حاکم. آیا این شکایت منی که متعدد شدم الان مالک مانع است که رفع ازاره کنه، آیا شکایت من واجبه؟ باید اختیار دارم برم شکایت ازش بکنم؟ شکایت، بله، اخبار، اطلاع به حاکم، اطلاع دادن، اونو شکایت اسمش میذارید، عیب ندارم، خبر دادن به حاکم، بله، جزء امر معروف در مجموعه امر معروف قرار میگیره، زیر پوشش امر معروف و نهی از منکر قرار
میگیره.
فساد همونه دیگه، اگر چنانچه
مثلا اتفاق افتاده، زنی میگه آقا من شوهرم رو مثلا قرآن رو پاره میکنه یا نجس میکنه، اگر برم از دست شکایت کنم زندگی مختل میشه، آیا این شکایت واجب میشه؟
بسیار سوال خیلی خوبیه، از این سوالا بکنی من خوشم میاد، سوالی که هم واقعیت داره هم این مقدار مشکله. بسیار خوب، زنیست، شوهرش قرآن را حدک میکنه، حالا ما حدک بگیم تک نیست، زنیست، شوهرش قرآن را حدک میکنه، باید برد شکایت کند، بر حاکم واجب است از این زن حمایت کنه. حالا بگی کسی حمایت نمیکنه، اون مشکل فقه نیست، اون مشکل ما نیست، ما مسئولیت در بیان فقه داریم، باید شکایت کند و حاکم هم باید حمایت کند، تمام، بنبست نداریم. آن نمیشود شکایت گوش نمیدد یا حمایت نمیکنه، اینا ربط به فقه نداره، فقه کارش روشن، اون اجراست، اجرا اختلال طبیعیه دید. بسیار سؤال خوبی بود و جواب بسیار خوب. شما اون جواب آقای دهقان خیلی کامل بود سیدان العزیز. ببینید براتون بگم، حاکم که دستور میده که باید تطهیر بشود، در این فرض اگر نقصی برداشت، اولا که باید خودش تطهیر کنه، اگر خودش تطهیر کرد که هیچ چیز ضمانتی نیست، مال خودش، کسی نسبت به تصرفاتی در مال خودش ضامن
نیست.
احسنت، تو دستا خوبیش میدی ماشاءالله. و اما اگر کسی دیگری مبادرت کنه، نقص برداشت بر اساس اطلاق ولایت فقیه، یعنی ولایت مطلقه، حاکم میتونه بگه که نقصم وارد شده باشد. کسی که مطهره تطهیر میکنه هیچ گونه ضمانتی نه اون دارد نه من حاکم، خودش میگه حاکم نه حقیق. اگر بدون اذن حاکم باشه، باید کسی که تطهیر میکنه ضمانت نقص رو پرداخت کنه، جبران نقص باید بکنه.
در صورت میتونه بگه من انجام نمیدم، در صورت که حاکم اجازه نمیگیره میتونه بگه من انجام نمیدم تا اذن حاکم باشه، یعنی وجودی برای شخص نباشه برای تطهیر مصحف.
خب
بگه که من حاکم دسترسی ندارم اجازه بگیرم، اگه دارم تطهیر
نه
نقصی آسیب شما ضرر
نه 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 اون واجبه ها. خوشم گفتید، خواستم بگم یه ذرهش سوال شد ذره کم گذاشتم. کسی که میخواد به تطهیر مصحف مبادرت کند، این ابتداعا نیاز به مراجعه به حاکم نیست، در صورتی است که طرف مانع میشود و باعث فساد و درگیری، اینجا مراجعه کنند. در صورت اول که مانعی وجود ندارد مراجعه میکند و تطهیر میکند، تطهیرش واجبه و مانع شرعی ندارد و حرمت تصرف در مالغه در کار نیست. اما حکم وضعی اگر نقصی برداشت تطهیر، باید این فردی که مبادرت کرده به تطهیر پرداخت کنه. چرا؟ این چی میخواستم بگم یه لحظه سوال شده، چرا؟ از سوی شرع آمده، ضرر نیست. احسنتم، هر حکمی که از سوی شرع مستلزم هزینه باشد از سوی شرع، اونو ضرری حساب نمی کنیم. معیار یادتون ضرری چه عنوانی داشت؟ ضرر عارض باشد، ضرر از سوی حکم شرع نیامده باشد، ضرر عارضی باشد، ضرر عنوان ثانوی باشد. این مطلب تمام. و اما همین بله، هم جهاد و حج و امثال و امثاله که زیاد به حضور شما، اگر شما روز نمی آمدید ممکن بود ما به سراغ شما بیاییم و احوالتان رو بپرسیم. انشاءالله خدا به شما سلامتی و عزت. گفتیم امروز شما تشریف داشتید و فراموش کردید. اولا در اسم مثل این مسائل خوب که می دانیم این مسائل مسائل حرجی نیست، مسائل نیست که واقعا عذر و حرج نیست، در این مقدار تخفیف و سهرات ممکن ضرری باشه. ضرری رو گفتیم اون جواب شده.
مثلا فرض کنید شما روی قرآن معمولی بحث می‌کنید که مثلا
خیلی،
ولی اگر یه قرآن خطی باشه این کار سر و
کارش
میفته با میراث فرهنگی پدر اینا در میاره. شما فقط میگید مثلا شهر گفته که ضرر مثلا به عنوان ضرری بوده، ولی اگر یه قرآن خطی باشه
سوی
تا آخر عمرش گرفتار میشه.
حتی
که
بسه مسئله
برای سیاسی
کنه. خیلی
نمیشه بگید که مثلا برای واجب بوده، از اون طرف قرآن میگه که و ما علی محسنین هم سبیل، از این طرف میگید که شهر فقط احکام تکلیفی برمیداره، احکام بعدی سر جاشه، از اون طرف هم از اول حکم ضرری جرد شده، در حالی که ما حدیث داریم را در و بلا ضرار فل اسلام، از همون اول ضرری نیست. خب این نمیشه بگید
خیلی به هم ریخت. پس الان گوش بدید که ما تا ذهن شریف شما تنظیم نکنم خب سخته، چون هم شما رو دوست دارم هم فاضلید. اولا خوب دقت کنید که یک نکته محکم در دستتون باشه که خراب نشه، که یک گوشه از ذهنتون اون تلاق تلاق داشت. چه بود؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفی حکم ضرری میکنند، فل اسلام معناش اینه در احکام اسلامی، نه معناش این نیست که از بنیاد کل احکام ضرری نیست، اینجوری نیست. معناش اینه که ضرر و ضراری که وارز بشود این در اسلام حکم ندارد، نفی حکم به لسان نفی موضوعه، لا ضرر یعنی حکم ضرری نیست و الا ضرر واقعی که نفی نمیشد که، ضرر واقعی که هست نفی حکم به لسان نفی موضوعه. این اول داشته باشید. این بله رأی محقق خراسان که درستم همین. و اما اون احکامی که از اول ضرری هستن مثل جهاد، خب فرمایش آقای ترابی، جهاد هم ضرری، ضرر مالی دارد، ضرر جانی دارد، حج ضرر مالی دارد، خمس، این اما این اعمالی که از اول از سوی شرع به امر شرع ضرر در ذهنش هست، اینا جز قلمرو قاعده ضرر نیست، اینا عناوین اولیه است، ضرر عناوین ثانویه است. این نکته رو خوب محکم کن در ذهنتون که این خراب نکن. و اما قاعده احسانی که گفتی، این سوال خوبی بود، از بحثام الحمدلله که استفاده کردید، قاعده احسان درست بود. گفتیم سید الحکیم میگه که ممکن مبنایی است، ممکن اصلا کسی در جهت خدمت و احسان به کسی، در جهت خدمت و احسان به کسی اگر ضرری وارد بکنه واقعا عملش احسان باشه، ضرری وارد بکنه، تلفی وارد بکنه، بر اساس قاعده احسان ما علی المسلمین نمیذاریم. او گوش بدید کجاست؟ مال مسلمان در جهت نفع و سود و مساعدت برای مسلمان، این نکته را قاعده احسان. شما کتابخانه دوستتون در معرض آتش سوزی قرار گرفته است، میرید فرش ذی قیمتی را که همونجا هست رو اون جایی که آتش برافروخته میندازیدش و اون فرش هم میسوزد، تلف میشد، شما ضامن نیستید، در رو میشکنید، شما ضامن نیستید. چرا؟ به نفع مسلمان، در جهت مساعدت مسلمان، در جهت حفظ مال مسلمان اقدام کرده اید، در مسیر قصدتان از ابتدا هم اضرار و اتلاف نیست، در مسیر این تلف رو برداشته، معلوم شد؟ این قاعده احسان. قاعده احسان در عبادات نیست، عبادتی که از سوی خدا آمده اون دیگه برای سود مسلمان نیست که معیار قاعده احسان داشته باشد، یک دستور شرعه، یک امر شرعی است. ازل نجاست عن المصحف والمسجد، امر شرعی است. بنابراین چون دستور شرع هست، بر اساس این دستور شرع ما عمل میکنیم، اگه هزینه برداشت. مالک هم پاک کردن مصحف نقص بر نداشت، ولی هزینه داشت، هزینه ای که مثلا آب بخریم، چطوری وقت تلف کنیم، وقت صرف کنیم، تلف نمیگم نستجیب و بالله، وقت هزینه کنیم، توفیق باشه وقت هزینه کنیم و مال خرج کنیم در جهت تطهیر، همه اینها از سوی شرع به دستور شرع، چیزی که به دستور اولی شرعش عنوان ضرر براش در فقه ست نمی کن. سه، چون سه تا سوال گفتید شما، سه میراث فرهنگی، میراث فرهنگی که میراث دیگه، الان میراث فرهنگی دیگه نیست، یه چیز دیگه میگن. چی میگن؟ نه
گردشگری،
نه گردشگری، میراث فرهنگی الان نمیگن، میراث فرهنگی نه، سابقا آثار باستانی میگفت، من قاطی کردم، سابقا آثار باستانی میگفت، الان میراث فرهنگی، عکس گفتم، شما درست گفتید، من ذهن قدیمیم بود، سابقا میگفت آثار باستانی، الان میگن میراث فرهنگی. اگر مؤسسه یا سازمان میراث فرهنگی ممانعت میکنن یا خودشون تسلط دارن، به شما، به من طلبه ضعیف و شمای آقا هیچ ربطی نداره، تکلیف از عهده ما ساقط، اونا مسلمانه، ما حمله بر صحت میکنه، اونا مؤمنن مسلمانن، بر اساس حمله بر صحت وظیفه اوناست. اونا چیکار میکنن؟ حس میکنن، اجازه از ولی فقیه میگیرن، کار اونها ربطی به ما نداره که ما بریم بیمارات با میراث فرهنگی در میان بذاریم که تطهیر بشه، چیکار کنیم نکنیم، ربطی نداره. اگر احتیاط میکنید مصحف قدیمی که از آثار فرهنگی و میراث باستانی شده است، عکس گفتم، شما برید یه ارشادی بکنید، یه خبری بهش بدید، دیگه به همین مقدار خبر دادن وظیفه شما شد ساخته. اما فرض دوم، فرض دوم، صورت دوم مسئله این بود که تنجیس موجب هتک نباشه. اگر موجب هتک نبود، مثالش رو زدیم، کسی میرد مصحف را در اثر بی احتیاطی یا بی موالاتی با آب متنجس به اصطلاح آب میکشد، یا مثلا میذاره جایی که آب متنجس بهش برسد، ظاهرش آلوده نیست، حد که عرفی صدق نمی کند. در این صورت چه میشود؟ در این صورت سیدان الاستاد می فرماید که ابتداعا باید به اسم مالک مراجعه کرد، از مالک اسم گرفت یا خودش رو ترغیب کرد به تطهیر. اگر مالک امتناع کرد، این مراجعه به مالک و گفتن به مالک وجه شرعیش چیه؟ از چه بابه؟ از بابه؟ از باب خواهده ارشاده. باید به مالک گفت که در صورتی که مالک جاهل باشه، اگر مالک جاهل به مسئله بود میشه بعد قاعده ارشاد، اگر مالک عالم به مسئله بود میشه نهی از منکر. فرق بین نهی از منکر و ارشاد، عالم بودن مالک و جاهل بودن آن است. در صورت جهل ارشاد، در صورت علم نهی از منکر، هم جاهل. به حضور شما، بنابراین شما که ارشاد کردید یا نهی از منکر کردید، مالک اگر قبول بکند که فهو المد، اگر اجازه نداد مصحف با همون شکلی که داشت، نجاست باقی، اما حدی نیست. حالا در تحقیق میاد که گفته بودم قبلا که حد هست یا نیست مسئله جداست، اما الان ظاهرا حد که نیست، در عالم ظاهر حد که نیست، آیا مکلف به عنوان یک مسلمان اقدام بکند به ازاله نجاست مثل فرع اولی، یا اقدام نکند؟ چون فرق دارد. فرع اولی چه بود؟ حد وجود داشت، اینجا حد وجود ندارد. اجازه که لازمه، باید مراجعه کنم، اما مالک اجازه نداد، چه می شود؟ سیدان الاستاد می فرماید که در اینجا تعارض تزاحمیست که اقوائیت تطهیر ثابت نیست، تصرف در مال غیر حرمتش محرزه و اون حرمت به قوت خودش باقی است. وقتی اون حرمت را می توانستیم نادیده بگیریم که اقوائیت لزوم تطهیر ثابت باشه، چون لزوم تطهیر اقوا بودن ثابت نیست، چرا؟ چون مصحف حدق نمی شود. در این صورت می فرماید که حدق حرمت که نشود مبادرت واجب نیست، اما ارشاد واجبه، باید ارشاد بشود. خب تا اینجا متن بود، اما تتمش ارشاد رو اگه قبول نکرد، شمای مسلمان تصرف هم در مال غیر جایز نبود بدون اذن، که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بدون اذن که قطعا جایز نیست، اما اذن گرفتیم، استیذان کردیم، مالک راضی نشد، ولی حدق نبود، حدق ظاهری نبود، آیا مسئله و وظیفه تمام شد؟ مسئله کامل شد، وظیفه دیگه نداریم؟ مضافاً بر ارشاد، ارشاد هم گوش نداد، دیگه مکلف وظیفه ندارد یا وظیفه دارد؟ باید به حاکم شرع مراجعه کرد، باید به حاکم شرع مراجعه کند و بر اساس تعظیم شعایر و احترام حرمات الله باید به حاکم شرع مراجعه کرد. عزف الى ذلک که حدق را اگر ذهنتون سپرده باشید گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم جاهلی که نمیداند عن جهله، که اون از وادی بیرونه، اما اونی که عالمه به مسئله هست، تنجیس مطلقاً اطلاقاً حدکه با عظمت و قداست قرآن تنافی دارد، چیزی که با عظمت قرآن تنافی داشته باشد حدکه. بنابراین این حدک هست، ولیکن از آنجایی که حرمت تصرف از یک سو، عرف عوام این حدک را، این گونه حدک را بگید حدک تلقی نمی کنن، گفتیم باید به حاکم شرع مراجعه بشود و دیگه مسئله تمام نشده، تا حاکم شهر باید مبادرت کند هر طوری که صلاح بداند با اهلیت خودش مسئله حل بشود. بسیار سؤال خوبی بود، خیلی عالی، منطقه اونجا باشه که حاکم شرعی نیست و اگرم هست خب اصلا شیعن ولی مبسوط الیت نیستن، بسیار چیزی خوب است. در این صورت امر دائر مدار مفسده است و حتی گفته می شود که مراجعه به اگر عدول مؤمنین طبق مسلک شیخ انصاری، اگر عدول مؤمنین وجود داشته باشد یا حداقل اخیار و صلحا باید مراجعه کرد که اونا حل و فصل کنن، اون تا در بیان شیخ انصاری پس از عدول مسلمی چیز دیگه نیاورده، که اگر عدول مسلمین نبود، اگر عدول مسلمین نبود بحث مربوط میشه به مفسده و عدم مفسده، اگر مفسده ای در کار نبود باید اقدام کرد با هر لطایف الحیلی که ازش برمیاد، چون دینداری گاهی خرجشو دارد دیگه، و اگر مفسده ای در کار بود دیگه کار میشود مشکل و تمام. این مسئله تطهیر مصحف بدون اذن مالک، شکر خدا یک روز یک مسئله کامل شد. مسئله شماره 30 انشاءالله فردا برای سلامتی آن زمان صلوات ختم.